بعد سرباز بودم، صفر مرد سیستان، خواهش التماس میکردم به هم مرخصی بدم، به هم نمیدادن. اینقدر عشق کنکور بود، شب از کمین اومدم صبح بدون این که مرخصی بگیرم از صفر مرد 6 کیلومتر 7 کیلومتر پیاده دویدم، دویدم یه روستا. از ترس 3-4 جا لباس عوض کردم که من رو نگیرن، که اومدم دیگر امتحان دادم. بعد از 5-6 روزم دوباره برگشت از سر خدمت، قبول شدم خدا شکر. امسال هم دارم فارغ التحصیل میشم روانشناسی. غیبت که بودم برگشتم، بعد آقای سجادیان بود، گفتم بهم که مرخصی ندادی، غیبت کردم ولی رفتم. میگه چی شد؟ میگم قبول شدم. خیلی هم خوشحال شد، تشویقم کرد، خدا شد جا شیشون غیبت برام شیشون مرخصی رفته. خدا پدر مادر سر جفت بیامون. یه الان هم خود یه خدا شد فارغ التحصیلشون هم لیسانس هم گرفت.
دانش آموزان عزیز و دوست داشتنی، شبتون به مهر. اینجا کلاس درس و مدرسه رادیویی گزینه جوان هست. خیلی خیلی خوش اومدید. نیم ساعت اول متعلق بود به شما دانش آموزان سال دهم و یازدهم که امشب پرداختیم در سال یازدهم به درس حسابان و شیمی. حالا دیگه میشه زمان شما دوستان خوب شنونده، دانش آموزان عزیز سال دوازدهم و کنکوری ها که دقت نظر داشته باشید. هم کلاس درس و آموزش داریم، درس حسابان و شیمی دوازدهم، هم کلی هم نکات کنکوری و تکنیک های تست زنی. اما تو این فرصت گفتم باز هم بریم به سراغ مشاور خوب برنامه جناب آقای علیرضا کربلایی عزیز و باز هم بپردازیم به موضوعمون که فصل اول گفتگو رو داشتیم راجع به الزامات و تهدیدهای فضای مجازی. با شما هستیم آقای کربلایی.
در خدمتتون هم سپاسگزار.
زنده باشید.
ما برای یادگیری موفق 4 مرحله مهم رو باید توی هر یادگیری طی بکنیم. اولین مرحلهش داشتن یه برنامه خوبه. دومیش اجرای خوب اون برنامه است. سومیش ارزیابی مناسب. و چهارمیش اصلاح مواردی که تو ارزیابیمون مفید به فایده نبوده. حالا الان که ما یادگیریمون از طریق فضای مجازی شده، یه سری الزامات جدید به وجود اومده. یعنی اینکه برنامه ما دیگه برنامه ای نیست که معلم سر کلاس گفته باشه.
بله.
برنامه ما باید بر اساس آن چیزی که کلاس های مجازی داره شکل میدهد تنظیم بشه. من جا داره تشکر ویژه بکنم از همکاران گرامی، معلمین دلسوزی که در سرتاسر ایران زمین به شدت دارن این ایام تلاش میکنن. بنده شاهدم که واقعا معلمین دارن از زندگی خودشون میزنن برای اینکه بچه ها رو به قول معروف تو این شرایط تنها نگذارن، چرا که آموزش تعطیلی بردار نیست. خواهش میکنم از دانش آموزان که از مشاورین خودشون، از معلمین گرانقدر برنامه های مناسب رو استخراج بکنند. اما یادمون باشه مهمترین کسی که میتونه یه برنامه خوب بریزه خودمون هستیم.
بله.
بهترین برنامه رو مثل شناختی که هر آدم نسبت به خودش داره خود اون فرد برای خودش میتونه بریزه. دومین حالتی که داریم اجرای برنامه هست. به شدت توصیه میکنم بچه ها توی اجرای برنامه مقید باشیم. زمانهامون رو مثل زمانی که تو مدرسه بودیم، زمانها، زمانبندیها، مطالعه ما کاملا بر مبنای باکس ها و زمانهایی باشه که فرض بکنیم تو مدرسه هستیم. این نباشه که هر موقع صبح خواستیم بلند شیم شروع کنیم درس خوندن. زمان مشخصی اجرا داشته باشیم،
یه زمانبندی درست و مشخص
کاملا، و حواسمون باشه اجرا با خودمونه. هیچ کس غیر از شما نمیتونه کارو اجرا بکنه. اون چیزی که فضای مجازی رو میتونه به عنوان یک گلوگاه و یک بقول معروف شاه کلید نشون بده، بحث سوم یادگیری، ارزیابی. الان آزمون‌های آنلاین، آزمون‌های با تحلیل، آزمون‌های مفصل تو فضای مجازی ایجاد شده، بارگذاری شده. حتما از این آزمون‌ها برای سنجش یادگیری خودتون استفاده کنید بچه‌ها. مثل این که زنگ خورد
آره.
چهارمین مطلب باشه برای تیکه بعدی صحبتمون.
بله، بخش بعدی حتما میپردازیم به این 4 موردی که باز هم یک مروری با هم خواهیم داشت. اما زمان مشاوره فعلا در این بخش به پایان رسیده. میخوایم بریم به سراغ کلاس درسمون،
کلاس شیمی.
خب
خب دانش آموزان عزیز، سال 12 هم بیایید سر کلاس درس. زنگ شیمی زده شد. بله، شیمی 12 هم. و باز هم سلام به معلم عزیز جناب آقای افشار.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مشاور محترم برنامه جناب آقای کربلایی، در خدمت هستم.
زنده باشید. میخوام بریم به سراغ شیمی 12 هم. چه درسی رو قراره که شما تدریس کنید؟
خواهش میکنم برای امشب مطلبی تحت عنوان آنتالپی فروپاشی شبکه بلور، یکی از مطالب مربوط به انتهای فصل سوم شیمی 12.
بسیار عالی،
هستم
در خدمت شما. این
خدمت دانش آموزان عزیز پایه 12 سلام عرض میکنم، آرزو توفیق و سلامتی براتون دارم. این مبحث چون مبحث بسیار مهمیه، من این رو اگر حالا خدمتتون عرض کنم عمری باشه از طرف پروردگار منان، در دو قسمت میخوام براتون تدریس کنم. قسمت اولش رو امشب شروع میکنم به این صورت که آنتالپی فروپاشی شبکه بلور، یا تو بعضی از طراحی ها تحت عنوان انرژی شبکه بلور، مقدار گرمای جذب شده در فشار ثابت هنگام تبدیل شدن یک مول جامد یونی به یونهای گازی شکل سازنده اونه. به این مقدار گرمای جذب شده ما در اصطلاح تو شیمی میگیم آنتالپی فروپاشی شبکه. خب برای اینکه بهتر جا بیفته برای دانش آموزان عزیز پایه 12 هم، من این رو براش یک مثالی عنوان میکنم. مثال مشهوری که تو این قسمت داریم مربوط به آنتالپی فروپاشی شبکه بلور سدیم کلرید جامد یا همون نمک خوراکیه. خب اگه من بخوام معادله واکنش رو براتون بیان کنم به این صورت خواهد بود: NaCl جامد یعنی S به اضافه 787 کیلو جول بر مول. خب چرا تاکید دارم روی این عدد؟ که اینو دقت کنم دوستان عزیز، این همون مقدار آنتالپی فروپاشی شبکه بلوره که نیاز برای تبدیل شدن یک مول جامد NaCl. خب تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یون مثبت سدیم، در حقیقت به صورت گازی شکل یعنی G، و یون منفی کلورید Cl منفی که اونم باز گازیه. خب حالا تو تستا بحث چه نکته‌ای رو دوستان من دقت کنن تو این درس؟ اینه که تو بحث ما طبق تعریف یک مول جامد یونی، دو سه بار دارم اینو من پافشاری میکنم، در بسیاری از تست ها این یک مول رو خب به هر حال توی گزینه ها میان طراحای محترم اینو جابجا میکنن. دوستان باید دقت کنن که اون مقدار فقط برای یک موله. اما بجز این داستان تعریف و معادلش، ما یه مبحثی رو تو قسمت آنتالپی فروپاشی دادیم تحت عنوان مقایسه این آنتالپی برای چند ترکیب یونی، یعنی برای چند تا نمک. خب هم میتونه یک سوال با ارزش برای امتحان نهایی دوستان من باشه، هم میتونه یکی از تستای کنکور 99 باشه به امید خدا. من یک مثالی رو براتون میزنم: آلومینیوم اکسید Al2O3. خب من میخوام الان Al2O3 رو برفرض با CaCl2 یا CaCl2 کلسیم کلرید مقایسه کنم. سوال به این صورت، تکرار میکنم، آنتالپی فروپاشی شبکه بلور این دوتا ترکیب یونی رو مقایسه کنید. خب گام اول رو که من برای تدریس امشب انتخاب کردم توی این قسمت به این صورتی که ما باید یه مقداری رو، حالا میتونیم اسمشو بذاریم A، میتونیم B، فرقی نداره، ما یه مقدار رو تحت عنوان A باید به دست بیاریم. حالا A چیه؟ A تعداد مول یون حاصل از تفکیکه که در حقیقت در مقدار بار کاتیون و مقدار بار آنیون ضرب شده. من دوتا مثال رو ایشو براتون به دست میارم: Al2O3 اگه تفکیک بشه 5 مول یون داره، مقدار بار کاتیون 3 و مقدار بار آنیون یعنی یون اکسید O2، پس میشه 5 ضرب در 3 ضرب در 2. خب اینو مد نظر داشته باشن دوستان. حالا CaCl2 تعداد یون حاصل از تفکیکش در حقیقت میشه 3 مول یون، بار کاتیون یعنی Ca2 مثبت 2 در اصل و برای کلور بارش 1. پس من اگه بخوام مقدار A رو برای CaCl2 بیان کنم، در حقیقت میشه 3 ضرب در 2 ضرب در 1. همونطور که الان دوستان شنیدن و این دو، حالا احیانا ای کاغذ قلم هم دارم برای خودشون مثال رو نوشتن، این مقدار A برای ترکیب یونی Al2O3 بزرگتر از CaCl2. پس ما به راحتی میتونیم این رو تو مقایسه‌مون بگیم آنتالپی فروپاشی شبکه بلور یا همون انرژی شبکه بلور برای آل دو سه مقدارش بیشتر از سی آسیل دوه. این نکته بسیار مهمه به عنوان گام اول. اما برای قسمت دوم که بومی حالهایی رو میخواییم تو این قسمت عنوان کنیم که شاید این سوال برای خیلی از دانش آموزان عزیز پای دوازدهم باشه، اگر که این مقدار ای برابر شد برای مثلا دو تا ترکیب یا سه تا ترکیب یونی ما چه کنیم، که این رو من در مبحث بعدی قطعا بهش اشاره میکنم.
بسیار تا زنگ خورد آقای افشار مبحث شما هم تموم شد.
بله
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم،
خدا قوت، ممنون از این همه نکته های خوبی که به ما و دانش آموزان یاد میدید. شما میتونیم بریم زنگ تفریح آقای افشار؟ خب آقای افشار فکر کنم دیگه ارتباطشون قطع شد با ما. شما همچنان شنونده رادیو جوان هستید، گزینه جوانی کلاس درس و مدرسه رادیویی که برای خود شماست. ساعت 22:44.24 هست. اینجا گزینه جوان، رادیو جوان. خانم ها، آقایان، دانش آموزان عزیز، دختر و پسرها، شبتون به مهر و مهربانی. اینجا کلاس درس هست، یه مدرسه رادیویی تو رادیو جوان داریم به عنوان گزینه جوان، که دیگه شما نگران نباشید، اینجا آموزش درس داریم، نکته های تستی و کنکوری داریم، مشاور خوب هم داریم، جناب آقای علیرضا کربلایی، که یک مبحثی رو شروع کردیم آقای کربلایی که سه موردش رو گفتیم که باید برنامه خوب داشته باشن، اجرای برنامه و اینکه ارزیابی. بله، ارزیابی خوب.
بله، کلیدی ترین نکته ای که توی هر یادگیری وجود داره این مبحث ارزیابی است. یعنی خیلی از اوقات بچه‌ها برنامه‌های خوبی دارند، خوبم اجرا میکنن، خدا وکیلی وای میستن پای برنامه خودشون، اما پای ارزیابی که میرسه پای کارشون میلنگه. ارزیابی یعنی اینکه ما به صورت جدی نقاط ضعف و قوت خودمون رو در بیاریم،
بشناسیم.
الان ارزیابی دیگه به صورت آزمون‌های آنلاینه، چون شما مدرسه نمی روید. یکی از بایدهای استفاده از فضای مجازی این هست که ما فکر نکنیم فضای مجازی فقط برای تولید محتواست، کلاس هست گوش کنیم ببینیم معلممون چی گفته یا فلان جزوه فایل پی دی اف شده چجوری دست ما می رسه. خیر، یکی از مهمترین کارکردهای فضای مجازی الان برای شمای دانش آموز این هستش که ارزیابی‌های بروز آنلاین و ارزیابی‌های به موقع داشته باشید.
خب چطور میتونه اتفاق بیفته ارزیابی؟
چون الان من حالا شرایط آنتن زنده رادیویی هستش، اسم نمیتونم بیارم،
اما هست بخوام.
بله، به شدت برنامه‌ها و آزمون‌هایی هستن که به صورت ریز موضوع آن مطلبی که شما مطالعه کردید، برنامه ریزی کردید، هم تستش هم سوال تشریحیشو میتونه در اختیار شما قرار بده، حتی زمان میتونه به شما بده که شما توی این بازه زمانی کوتاه این آزمون رو به صورت آنلاین بدهید و نتیجهش رو به شما اطلاع بدن. و به شدت معلمین و مدارس دارن تولید محتوا و آزمون میکنن. عرض من این هستش که بچه‌ها حواستون باشه، برنامه و اجرا بدون ارزیابی فایده ای نداره. چهارمین رکن، پس رکن اول چی شد بچه ها؟ برنامه بود، رکن دوم اجراست، رکن سوم ارزیابی، رکن چهارم که شاید باعث جهش یادگیری ما می شود اصلاحه. اصلاح یعنی اصلاح. چی؟ یعنی اینکه آقا ما نقطه های قوت خودمون رو تثبیت بکنیم، نقطه های ضعف رو اصلاح بکنیم. این نقطه های ضعف حتما با یادآوری و تمرین و تکرار برطرف میشه.
وقتی یعنی ما داریم ممارست دائم داشته باشه،
دقیقاً مثل یه چرخ میمونه، چرخی که دائم در حال چرخیدن است. با برنامه‌ای داریم که اجرا میکنیم، ارزیابی میکنیم، گیرامونو میکشیم بیرون، این گیرا رو باید اصلاح بکنیم، برنامه بروز میشه دوباره از اول. این چرخ باید به چرخ تا یادگیری ادامه داشته باشه. حالا توی اصلاح من یه جمله دیگه بگم،
شما میتونید بگید.
توی اصلاح وقتی که ما با فضای مجازی سر کار داریم، کارمون از زمانی که سر کلاس هستیم راحت تره. حالا چگونه توضیح میدم.
بسیار خب، حالا پایان این زنگ مشاوره هم به صدا در اومد، اما میخواییم بریم به سراغ کلاس درس. فکر کنم دیگه زنگ حسابان باید به صدا در بیاد.
کلاس ریاضی.
خب دوستان خوب شنونده، گفتم این زمان متعلق به شما دانش آموزان سال 12 و کنکوری ها هست. آموزش داریم، آموزش دروس شما و اینکه نکته های کنکوری. و حالا هم زنگ حسابان 12 به صدا در اومد و باز هم سلام میکنم به جناب آقای کریمایی عزیز. شبتون بمهر.
سلام عرض دارم مجدد خدمت شما، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
من سعی میکنم از زمان استفاده بهینه بکنم و دو تا نکته خیلی خوب به خدمت بچه‌ها بگم ان شاءالله.
ارزم
به حضورتون، خواهش میکنم، ارزم به حضورتون که سال گذشته بچه‌ها با مبحث حد اگر یادشون باشه یه حالتی داشتیم به اسم حالت مبهم 00 روم. بچه‌ها قطعا یادشون هست که باید عوامل صرف کننده از صورت و مخرج حذف می‌کردیم. یه نکته میخوام اینجا بگم که قطعا بچه‌ها حالا شاید به صورت آموزش مجازی هم براشون آموزش داده شده ولی یاداوریش بد نیست. یکی از کارهایی که توی حد 00 روم انجام میدادیم قاعده بود به اسم قاعده هوپیتال. قاعده هوپیتال به چه دردی میخورد؟ ما میوادیم از صورت و مخرج جداگانه مشتق میگرفتیم تا این عامل صفر کننده در اثر این مشتق گیری از بین بره. تا کجا مشتق میگیریم؟ تا جایی این مشتق رو تکرار میکنیم تا حالت صفر صفر هم از کسر ما از بین بره. من یه مثال براتون بزنم بچه ها. میگه لیمیت خط کسری صورت یک منهای کوسینوس ایکس به روی ایکس دو، ایکس به سمت صفر میره. خب ما اگر الان صفر رو داخل تابه قرار بدیم حاصل میشه یک منهای کوسینوس صفر که یک منهای یک صفر به روی مخرج صفر، حالت صفر 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 رومه. از قاعده هوپیتال استفاده میکنیم، یعنی از صورت جداگانه مشتق، از مخرج جداگانه مشتق. یک منهای کوسینوس ایکس مشتق یک صفر، منهای کوسینوس ایکس مشتقش میشه سینوس ایکس، مشتق مخرجم ایکس دو میشه دو ایکس، ایکس به سمت صفر. بچه ها صفر رو قرار میدیم باز میشود صفر صفر روم. دوباره قاعده هوپیتال رو اجرا میکنیم، یعنی دوباره از سینوس ایکس مشتق میگیریم کوسینوس ایکس، از دو ایکس مشتق میگیریم دو، حالا ایکس رو به سمت صفر میل میدیم، کوسینوس ایکس به سمت صفر حاصل یک، مخرجم که دو، حاصل شد یک دوم. این یکی از کاربردهای مشتق بود. یه نکته دیگه هم راجع به کاربرد مشتق بهتون بگم که سعی میکنم تو این زمان کم سریع بگم که به دردتون بخواد. بچه‌ها ما یه واژه‌ای رو باهاش آشنا خواهیم شد، حالا شاید هم بعضی از بچه‌ها فیلم‌های آموزشی دیدن، به اسم نقطه بحرانی. نقطه بحرانی چیه؟ ببینید بچه‌ها، نقاطی از دامنه تابع رو که در اونها مشتق وجود نداره یا اینکه مشتق تابع در اونها برابر صفر رو میگن نقاط بحرانی. به زبان ریاضی مثلا میگیم که یه نقطه مثل سی که عضو دامنه اف ماست، هرگاه اف پریم سی وجود نداره یا اف پریم سی برابر با صفره، یعنی اگر این دو حالت اتفاق بیفته اون نقطه رو در ریاضیات بهش میگن نقطه چی؟ بحرانی. دو تا نکته راجع به نقطه بحرانی بگم. اگر تابع در بازه بسته آ و ب، یعنی هم از سمت آ هم از سمت ب بسته باشه، تعریف شده باشه، یادتون باشه بچه ها نقاط x مساوی با آ و x مساوی با ب نقاط بحرانی ما محسوب نمیشوند. نکته رو خیلی خوب دقت کنید. نکته دیگه، اگه نقطه اکسترموم نسبی ما باشه حتما بحرانیه، زیرا تو نقاط اکسترموم نسبی یا مشتق وجود نداره یا اگه مشتق وجود داره برابر چنده؟ صفر هستش. من یه مثال هم سریع حل کنم برای بچه ها تا مطلب بهتر جا بیاد. گفته اف ایکس مساوی است با رادیکال ایکس دو منهای 4. نقاط بحرانی این تابع رو گفته به دست بیارید. خب اف ایکس مساوی با ایکس دو منهای 4، بچه‌ها میدونید دامنه این تابع زیر رادیکال بزرگتر مساوی صفره. پس میگیم ایکس دو منهای 4 بزرگتر مساوی صفر، که اگر تعیین علامت بکنیم حاصلش میشه ایکس های کوچیکتر مساوی منفی 2 اجتماعش با ایکس های بزرگتر مساوی 2. یعنی به صورت بازه بخوام دامنه رو بگم، میگم از منفی بی نهایت تا منفی دو بسته اجتماعش از دو بسته تا مثبت بی نهایت. خب دامنش رو به دست آوردم، نقاط بحرانیش رو میخوام، باید مشتق بگیرم. بچه مشتق رادیکالی رو حتما بلدید. مشتق داخل رادیکال ایکس به منهای 4 میشه دو ایکس، به روی دو برابر رادیکال خود ایکس دو منهای 4. خب در اثر ساده سازی مشتق میشه x به روی رادیکال x دو منهای 4. خب نقاط بحرانیش رو میخوام حساب کنم. یه بار این مشتق رو مساوی با صفر قرار میدم. بچه ها یک کس چه موقعی صفره؟ صورت صفر باشه. آفرین. پس x که صورت اونه میشه x مساوی با صفر. درست شد؟ نقطه x مساوی با صفر اما بچه ها تو دامنه تابع قرار نداره. این نکتهش اینه. پس این بحرانی نیست. پس نقطه‌ای که شما به عنوان ریشه مشتق الان حساب کردی بچه در دامنه ما وجود نداره، نمیتونیم اینو جز نقاط بحرانی حساب کنیم. این به کنار. نکته بعدی چی بود بچه ها؟ نقاطی که در اونها مشتق وجود نداره اونها هم نقاط بحرانیه. کجا مشتق وجود نداره؟ ریشه مخرج رو نگاه کنید بچه ها. x2 منهای 4 خب مخرج نباید صفر باشه، پس ریشه های مخرج جاهایی که مشتق وجود نداره. x2 منهای 4 مساوی با صفر، x مساوی با مثبت و منفی 2. چون نقاط مثبت و منفی دو نقاط ابتدا و انتهای دامنه هم هستن، جالبه باز اینا هم نقاط بحرانی محسوب نمیشن. پس این تابع اصلا نقطه بحرانی نداره. من عمدن این تست رو انتخاب کردم که نگاه کنید همیشه بچه ها بی محابا ریشه مشتق رو به دست میاره میگه نقطه بحرانی، بدون اون که دامنه تابع رو در نظر بگیره. و جالب شد نقاط مثبت و منفی دو هم که چون در ابتدا و انتهای بازه بودن، طبق نکته‌ای که خدمتتون گفتم برای این سوال گفتم، اینها هم چون نقاط ابتدا و انتهای دامنه هستن نقاط بحرانی محسوب نمیشن. پس بچه‌ها این سوالی که با هم حل کردیم نقطه بحرانی نداشت. من سعی کردم مختصر
مفید
زنگ برای بچه‌ها نکته مفیدی رو بگم.
خیلی هم خوب بود. زنگ ما هم به صدا در اومد که حالا پایان درس حسابان 12 بود. قطعا همینطوره. خیلی ممنونم. ان شاء الله که همه شما سالم و سلامت باشید. پاینده
باشید. همچنین.
ممنونم آقای کریمی، شبتون به مهر، با شما خداحافظی میکنم. ارادتمندم اینجا گزینه شما.
انتخاب رشته،
مشاوره تحصیلی،
مشاوره برنامه‌ریزی رایگان،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
آینده روشن،
برنامه‌ریزی تحصیلی،
دریافت منابع آموزشی،
اخبار کنکور،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
نکته فیزیک،
ریاضیات و هندسه،
شیمی،
زبان انگلیسی،
گزینه درست،
گفتگو با کارشناسان، مشاوران، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه جوان.
گزینه جوان هر شب از ساعت 22 تا 23 از رادیو جوان.
خیلی ممنونم از شما دانش آموزان سال 10، 11، 12 و کنکوری‌های عزیز و اولیای گرانقدر که همراه هستید با فرزندانتون. محیط خونه رو، آرامش رو فراهم کردید، محیط خونه گرم مهیاست برای اینکه دانش آموزان هم درس بخونن هم استفاده بهینه داشته باشن در این شرایط و این ایامی که بیشتر کنار هم هستیم در خونه. و اینکه کلی پیامک داریم به سامانه پیامکیمون 3881. آقای علیرضا کربلایی هم همراه ما هستن، مشاور بسیار خوبه برنامه گزینه جوان. موافق دایی کربلایی پیامک رو بخونه؟
در خدمتتون هستم، خواهش میکنم.
ابوالفضل هنردار از شیراز گفتن که آقا سلام به شما، ممنون از برنامه خوبتون و دبیران بسیار خوب و کاربلد. بالاخره زمان کنکور و امتحان نهایی چه تاریخی شد؟
عرض سلام دارم خدمت ابوالفضل جان عزیز، انشالله که در صحت و سلامت باشن. همین امروز گویا معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش صحبتی رو داشتند و گفتن هر زمانی که این بحث تعطیلی های مبتنی بر ویروس کرونا به اتمام برسد، حدود یک ماه آموزش رو در رو و حضوری مدارس باید برقرار باشه.
بله.
یعنی اگر پیش فرضمون بعد بلا فاصله بعد از اون امتحان نهایی بچه ها اعلام میشه، پیش فرضمون اگر این باشه که انشاءالله بتونیم با کمک همدیگه توی فروردین ماه این ویروس رو شکست بدهیم و شیوعش به قول معروف کنترل بشود، یک ماه آموزش آنلاین، یک ماه آموزش حضوری. پیش فرض اینه که از نیمه خرداد ماه، نیمه دوم خرداد ماه امتحانات نهایی شکل بگیره. پس به صورت قطع بچه ها هم امتحان نهایی داریم هم کنکور داریم. کنکور هم سازمان سنجش اعلام کرده که مبتنی بر این که امتحان نهایی کی بیفته، کنکور رو هم طبق اون تنظیم میکنن. برآوردها به این سمته که اواخر خرداد ما امتحان نهایی داریم، کنکور هم با یه تأخیر 20-25 روزه انشالله برگزار خواهد شد.
خانم نازنین فاطمه گفتن که آیا در این ایام، اولا سلام گفتن و شب بخیر گفتن، سلام به شما، گفتن در این ایام به طور کلی استفاده تفریحی از فضای مجازی ممنوعه؟
به هیچ عنوان. ما مگه میتونیم، به خصوص تو این شرایطی که همه احتیاج داریم که یه خود روحیه‌مون شاد باشه، یه خورده حالت مفرح داشته باشه ذهنمون، تفریح رو ممنوع بکنیم؟ خیر، تفریح ممنوع نیست، اما به قاعده حواسمون باشه از فضای مجازی باید به موقع و به جا استفاده بکنیم. اینترنت بد نیست اگه بد استفاده نکنیم.
بله، و گفتن که بهترین زمان مطالعه در شبانه روز چه ایامیه؟ این پیامک رو سالار از گلستان برامون فرستاده.
به نظر من بهترین زمان مطالعه در شبانه روز اون تایمیست که ذهن و بدن شما آماده باشه. به نظر من صبح زود شروع مطالعه نقطه کلیدی است که میتونه ذهن رو پویا و فعال نگه داره.
بسیار عالی. خب آقای کربلایی، فرصت بسیار محدود، جمله پایانی، نکته پایانی.
بچه ها حواسمون باشه، همه چیز بستگی به هوای دلتون داره. حال دلتون که خوب باشه، همه دنیا به نظرتون زیباست. هوای حال دلتون رو با یاد خدا داشته باشید.
خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم از شما دوستان خوب شنونده. مثل همیشه منم اجده اسکری هم میگم که برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کرد. خیلی مراقب خودتون باشید، شاد و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدارتون.